بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب در ادامه مباحثی که خدمت دوستان و سروران خودمون بودیم، به فصل پنجم از مرحله اولای کتاب بدایت الحکمه رسیدیم که در مورد این نکته و مسئله بحث میکنه که ما بعد از این که اثبات کردیم که واقعیت خارجی ما به هزای وجود هستش و این وجوده که متن خارج رو ساخته و ماهیت یا صفات اندماجی وجود اینها حالت این متن خارجی هستن، به این مسئله قرار پرداخته بشه که این وجودی که الان متن خارج رو پر کرده و ما با وجودهای متکثر و متعددی در متن خارج مواجه هستیم، آیا این وجودهای متعدد و متکثر وحدتی با یکدیگر دارن یا ندارن؟ یعنی آیا اینها متباین به تمام ذات از همدیگه هستن؟ یا این که نخیر، اینها متباین به تمام ذات نیستن، بلکه وحدتی میان اونها حاکمه. حالا این وحدتی که داریم ازش صحبت میکنیم میتونه به اشکال مختلفی باشه، میتونه مانند وحدت میان یک وجود ملکوتی و ملکی باشه، یا ملکی ملکوتی جبروتی و لاهوتی، یعنی این وحدت و کثرتشون به نحو طولی باشه، یا اینکه نه وحدتشون به نحو عرضی باشه، یعنی این وجودهای هم عرضی باشن، که این وجودهای هم عرض نسبت به هم دیگه وحدتی داشته باشن. به هر شکل بحث از این هستش، آیا ما در متن خارج میان این وجودهای متعددی که داریم و همه هم میگیم وجود است و اصالت هم ثابت کردیم با وجود هستش، آیا وحدتی هم حاکمه؟ یعنی به عبارت دیگه ما با یک حقیقت واحدی مواجه هستیم، یا اینکه نه این گونه نیست، بلکه هرچه هست کسرات محض هستش. برای اینکه این بحث رو دوستان بهتر متوجه بشن، خوب هستش ما یک تاریخچه مانندی خدمتتون عرض بکنیم در مورد این نسبت اشیاء در عالم. ببینید، همگونه که عرض کردیم خدمتتون، از زمان ارسطوییان جناب ارسطو اومد و نسبت به اشیاء موجود در عالم به نحو استقرایی یک دستبندی رو ترتیب داد و در نگاهشون اشیاء بالاخره در 10 تا دسته قرار گرفتن که بعدها مشهور شدن به مقولات عشر، که از این مقولات عشر یک مقوله جوهر بود و 9 مقوله مقولات عرضی بودن، که خود جوهرها هم خودشون به 5 دسته تقسیم می شدن که قبلا اشاره کردم خدمتون، انشاءالله در فصل پنجم ششم هم دوباره خدمتون عرض خواهم کرد که اینها تفصیلش به چه شکل خواهد. ولی بعد از اینکه این مسئله رو مطرح کردن، خب اونها بعدش به این موضوع پرداختن که آیا این اشیایی که موجود در عالم هستن آیا نسبتی هم با همدیگه دارن؟ یا اینکه اینها متباین به تمام ذات هستن نسبت به هم دیگه، یعنی این بحث مطرح شده است. ببینید، اگر بخوایم در قالب توضیح و بیان تاریخچه‌وار مطلب را مطرح کنیم، بحث از اینجا شروع میشه که ارسطوییان اومدن و تمامی اشیاء عالم رو به نحو استقرایی البته در 10 مقوله
یک مقوله جوهر و 9 مقوله عرض دستبندی کرده. بعد سوالی که مطرح شد این هستش،
نسبت میان اشیاء عالم چگونه هستش؟
آیا اشیاء عالم که در این دست، در این ده دست قرار میگیرن،
در متن خارج، در بیرون متن خارج،
آیا متباین به تمام ذات هستن؟ یا اینکه وحدتی میان اونها هم برقرار هست؟ این سوال مطرح شد.
خب ببینید، کسانی که نگاه های اصالت ماقوی داشته باشن،
جوهرم قبلا خدمتون هر از بالا پایین هر نفس، جسم، ماده و صورت،
اونها با هم این مسئله رو مطرح کردن که آیا این اشیاء که در عالم هستن و در این دستی جوهر و عرضها جای میگیرن، آیا نسبت به هم یه وحدتی هم دارن یا نه؟ نکته که میخوام عرض کنم خدمتتون این هستش، این جزء مقدمات بحثه که شما باید اینو بدونید تا آروم آروم وارد این بحث بشه.
اینجا منظور از وحدت و کسرت، وحدت و کسرت عینی و خارجی هستش. وحدت و کسرت هر دو نوعه، ذهنی تو ذهن، عینی تو متن خارج. میخوام بگم که تو اون متن خارج، نه ذهن من و شما، آیا اینها با هم یک وحدت و اتحاد و یگانگی دارن؟ همون گونه که الان نفس و بدن من دارن، الان نفس من جزء یک مقوله است، جوهر از نوع نفس و حالا توضیحاتش سجع خودش، بدن من مجموعه جسم، اما میان اینها وحدتی ایجاد شده. خب نکته که هست اینه که اونها میخواستن به اینو از جهت فلسفی تحلیل بکنن، یعنی که متن خارج نگاه میکردن اصلا گفتن این صندلی و سیاهی، صندلی جزء جوهرهاست، سیاهی جزء عرضهاست، با هم یک اتحادی تو متن خارج دارن، یعنی نگاه عرف و یا حالا فیلسوفان تحقیل میکرد به این صندلی و رنگش یا این دیوار و رنگش مانند این ماژیک و این ماژیک که الان من کنار هم قرارشون میدم نبود. الان شما هیچ وقت نمیگید که میان این دوتا ماژیک آبی و مشکی وحدتی ایجاد شده. اگر هم قائل به وحدتی بشید، وحدتش رو اعتباری میدونید، وحدت واقعی نمیدونید، فرضی میدونینش. اما در مورد دیوار و سفیدشون حرف رو نمیزنید، در مورد نفستون و بدنتون حرف رو نمیزنید، در مورد نفستون و دانایی، نفس دانایی هم یک کیفه، اینها شما میبینید یک وحدت حقیقی حاکم میبینید. نکته که میخوام عرض کنم خدمتتون هستش، فیلسوفان این سوال رو مطرح کردن که میان این اشیاء متعدد در عالم آیا وحدت عینی و واقعی و خارجی برقرار هست یا برقرار نیست؟ آیا اونها همانگونه که در فضای ذهنی متباین به تمام ذاتشون شما میکنید، آیا در متن خارج هم متباین به تمام ذات هستن؟ که این نظر باشه، یا این که در خارج وحدتی دار با همدی که دارن؟ ببینید
وحدت ذهنی مثالشون چی؟
ببینید الان مثلا من انسانم، شما هم انسانی، به دوتا همون یه انسان، من و شما در انسانیت وحدت داریم، ولی سوال آیا واقعا تو متن خارج ما یکی هستیم؟ نیستیم. وحدت من و شما در انسانیت وحدتی ذهنی هستش، در حالی که وحدت شما و حالات نفسانیتون یه امر ذهنی نیست، تو متن واقعش ما واقعا یک ارتباط تنگ و تنگ و یک اتحادی با حالات نفسانیتون دارید. نکته جز اینه که شما در فضای منطق وقتی میایید بحث کلیات خمس رو مطرح میکنید، بحث انواع رو مطرح میکنید، به نحوی به سمت انواع مقولات میرید، شما در ذهنتون میان انواع انسان ها یک وحدتی فرض میکنید، میان انواع کیف ها یک وحدتی فرض میکنید، همشون کیف هم. نرمی، زبری، همشون کیف هم مثلا، یا مثلا میان همه اندازه ها یک وحدتی ایجاد میکنید، همشون کم هم. این وحدت ها همه ذهنی هم. اما یه از خودش ها برسن تو متن خارج چی؟ آیا اینا هم یکی هم؟ میگید نخیر، این اندازه غیر از اون اندازه هست، این مثلا رنگ غیر از اون یکی رنگ هستش. و دکتری که من میخوام خدمت شما عرض بکنم این هستش که فیلسوفان اونی که مد نظرشون هستش و میخوان در این فصل ازش بحث بکنم این هستش که بعد از این که ما ثابت کردیم اصالت با وجود است و این وجود است که متن خارج رو پر کرده است، در اون متن خارج میان این وجودهای متکثر آیا وحدتی حاکم هست یا وحدتی حاکم نیست؟ یعنی آیا اونجا وحدتی دارن یا اینکه نه ذهنی میگی این وجوده اونم وجوده اونم وجوده، یعنی تو ذهنتون به همشون میگید وجود، اما تو متن خارج این گونه نیست که یک وجود باشه. نکته ای که خلاصه خواستم متذکر باشم
کجا میگیریم
خب این بعدا توضیحات ما خواهد بود که اونهایی که معتقدن که وجودها در متن خارج متباین به تمام ذات هستن مانند مشاک به زودی اشاره خواهیم کرد، ما بعدا هم در مقابل اونها استدلال خواهیم کرد. این که شما میگید که اینها در متن خارج متباین به تمام ذاتن اما از همشون مفهوم وجود و انتزاع میکنیم، آیا چین چیزی شدنیه؟ اگر مفهوم واحدی رو ما از اشیاء کثیر به ماهو کثیر انتزاع میکنیم، این دال برای این هستش اینها واقعا کثیر به ماهو کثیر نیستن در متن خارج، حتما یک حیث اشتراکی تو همشون هست که به حساب اون حیث اشتراکی شما مفهوم وجود رو از همشون انتظام میکنم.
در مورد هر وقت ذهنی
خب اونها وقتی که سخن از این مسئله میکنن نمیخوان این نکته رو بگن، یعنی میگن که ما در ذهن واقعا یک وحدتی میبینیم اما در متن خارج وحدت نمیبینیم. الان مثلا ما در مورد فرض بکنید انسان ها، اونها رو از جهت ذهنی دارای وحدت می‌بینیم اما در خارج ما داری وحدت حقیقی خارجی نمی‌بینیم.
همونطوری که شما گفتید مثلا اگر وجود مختلف در نار خارج نمیشه یک وجود خاصی گرفت مشابه بشه، انسان هم همونطوری اگر ما اینجا همه رو
بله حتما ما در متن خارج یک جهت اشتراکی در همه اینها میبینیم، نمیخوام منکر بشم، ولی خب ما بعدا اینو گفتگو خواهیم کرد که وحدت اینها مال چی شونه، مال این حیث ماهوی شونه یا یکی نه مال حیث وجودی شونه که ماهیت از اون به دست میاد. چون ما اینو عرض کردیم ماهیت نفاد وجوده، یعنی وجود از که ماهیت ساز است، وجود بعد از این که حالا توضیح خواهیم داد که حالت‌های متعددی از جمله شدت و ضعف پیدا می‌کنه، از این شدت و ضعف ما ماهیت‌ها رو انتظار می‌کنیم. می‌رسیم، من مقدمات بحث رو بگم تا برسیم به اینکه نقطه بحث کجا هستش. هر زمان این بود خدمتتون که سوالی که ما داریم در مورد وحدت در متن خارج هستش و این بحث برای اینکه شروع بشه یک مقدماتی داره که شما باید این مقدمات رو به عنوان اصل موضوع این بحث لحاظ کنید. مقدمه اول این هستش که واقعیاتی موجود هستن، یعنی بعد از اینکه ثابت کردید که وجود اصیل است خواهید گفت که وجود متکثره و شما با یک واقعیات وجودی مواجه هستید، یعنی مقدمه اول بعد از این که شما از هست قبل این به دست آورد که وجود اصیله، در مقدمه دوم خواهید گفت که ما با وجودات و واقعیات متکثری مواجه هستیم. این اون اصل موضوع این بحث خواهد بود. این از کجا شما ثابت خواهید کرد؟ از تعدد آثار. یعنی من بعد از این که ثابت کردم که اصالت با وجوده، نگاه میکنم میبینم از این وجود خارجی یک آثار رو دریافت میکنم که از اون وجود خارجی یه اثر دیگه رو دریافت میکنم. از این تعدد آثار پی به تعدد وجودها میبرم. پس یکی از مقدمات اصلی بحث وحدت و کسرت تشکیکی، یعنی چیزی که در این فصل مهم اثباتش بکنیم، یعنی بگیم وجود یک حقیقت واحد تشکیکی هستش، این هست شما ثابت کرده باشیم وجود هستی. نه، دو، ما با وجودات و واقعیات متکثری در متن واقع مواجه هستیم. اگه گفتید که این از کجا ثابت میکنیم، میگن این از تعدد آثار ثابت میکنیم. و حالا در مرحله بعدی میگیم که آیا این کسرت دارای وحدتی عینی و خارجی هست یا نیست؟ این که ما سوال فصل رو بدونیم چی هستش خیلی تاثیرگذار هستش در متن سوالمون و پاسخگویی به سوالمون. خیلی از دوستان ما هنگامی که میخوان این بحث رو مطرح بکنن اصلا مشخص نمی کنن که محل بحث چیه. محل بحثی نیست که وجودی در متن خارج هست یا نه، یعنی وجود اصیل هست. محل بحث حتی این نیست که ما در متن خارج با وجودهای متکثر و دارای آثار متنوع مواجه هستیم. این اصلا جزء در واقع بدیهیات بحث ما خواهد بود، جزء مواردی خواهد بود، جزء فطریات قیاسات ها معها. چرا شما از تعدد آثار پی به تعدد وجودهای خارجی کردیم؟ سوال این هستش که این وجودهای متکثری که در متن خارج هستن به لحاظ عینیت خارجی دارای وحدت هستن یا نیستن. حتی سوال این هم نیست که به لحاظ ذهنی وحدت دارن یا ندارن. چرا اینکه شما میگید به لحاظ ذهنی واسه اونها وحدتی درست بکنید؟
مشترک
معنوی بود. آها، بحث مشترک معنوی اثبات کردیم. خب بله، از اثر بحث مشترک معنوی یا فارغ از پررنگ کردن بحث مشترک معنوی، شما بعدها از همین بحث مشترک معنوی میخوام استفاده بکنیم بر این که بله وحدتی در متن خارج دارن. ببینید، بعد از اینکه شما پذیرفتید که ما با یک سری کسرات خارجی در متن واقعیت مواجه هستیم، در مورد اینکه این کسرات با همدیگه وحدتی دارن یا ندارن بحث‌های متعددی شکل گرفته. برخی ها چندین نظریه داده شده. برخی ها معتقد هستن که ما در متن خارج با وجودات متباین به تمام ذات مواجه هستیم. یعنی میان این وجودهای متکثر در متن خارج هیچ گونه وحدتی وجود ندارن، که این قول به مشاع نسبت داده شده. مشاعین این نظر رو دارن. در مقابل این نظریه گروه دیگه هستن که معتقدن که نخیر، ما در متن خارج میان این وجودهای متکثر به تمام متکثر میان این وجودهای متکثر وحدتی داریم. وجودات خارجی دارای وحدت هستند. تا اینجا بیشتر توضیح نمیدم که وحدتش از چه نوع وحدتیه. یعنی نگاه بکنید، ما وقتی در مورد این وجودهای متکثر خارج صحبت میکنیم چند پله داریم. یکی این که وحدتی دارن، یک، دو، وحدتشون چه نوع وحدتیست. برای این که ثابت بکنیم که اینها دارای وحدتی هستن، همه گونه که بعدا وقتی میخواییم ادله مشار رد بکنیم، اونجا خواهیم گفت، اونجا از بحث اشتراک معنوی وجود استفاده میکنیم.
میگیم که از این که ما از این وجودهای متکثر خارجی مفهوم واحدی رو انتظار میکنیم، یک. دو، خاصیت نفس ما خاص در قبال خارج خاصیت انفعال است، یعنی در متن خارج چیزی بوده است که الان در درون ما این مفهوم واحد شکل گرفته است. با توجه به این مقدمه دوم نتیجه میگیریم که همه این وجودهای متکثر خارجی در متن خارج با همدیگه یک وحدتی دارن. یعنی این گونه میایم جلو. پس دقت بکنید، دو تا نظریه وجود داره در مورد اینکه این وجودهای متکثر خارجی که کثرتشون گفتیم از نوع فطری بدیهی فطری هستش، یعنی قیاسات ها معهار هستش. از این که میبینیم آثار متنفعی دارن بیماریم کثرت خارجی در متن خارج هست. از شدن دو تا نظریه در مورد وحدتش مطرح میشه که آیا وحدتی دارن یا ندارن. مشا معتقد هستش که اینها متباین تمام ذات هستن، اما اشراقی ها، فیلسوفان اشراقی معتقد به این هستن که اینها نه در متن خارج وحدتی دارن، فقط نوع وحدتشون رو در واقع نوع وحدت خاصی نام میبرن که سر جای خودش گفتگو خواهیم کرد این وحدت چه هستش. و این که البته اشراقیون نوع وحدت هم اون موقع چون قائل به اصالت ماهیت بودن در ماهیات تطبیق میکردن، یعنی اون نوع وحدتشون رو میبرن تو بحث ماهیات. من واسه این که این رو واسهتون روشن‌تر بکنم بذارید انواع وحدت و کثرت رو بگم تا این مسئله بیشتر خودش نشون بده، بهتر به سوایای بحث آگاه بشید.
ما چون اصالت ماهی بودن همین وحدت رو گفتن، همین تو ماهیات.
آفرین، بله بله. ولی بعدا جناب صدرا در واقع همین نوع وحدتی که جناب سهروردی ابداع کردن که بعدا خواهیم گفت نام گذاری شد به وحدت تشکیکی. الان که انواع وحدت و کثرت رو بیان کردن پی خواهید برد که وحدت تشکیکی چه جایگاهی در میان انواع وحدت و کثرت
داره.
بله، جناب صدرا اصل در واقع نوع وحدت رو پذیرفتن ولی اون رو در وجود تطبیق کردن. یعنی بعد گفتن بعد از اینکه ما ثابت کردیم اصالت با وجود است و این وجود است که متن خارج رو پر کرده، حالا ما هم مثل شما قائل به وحدت خارجی هستیم، اما این وحدت خارجی مال ماهیت نیست، مال وجود است. توضیح این که ببینید، قائلین به نظریه وحدت معتقد بودن که وحدت و کثرت ها انواع دارن. گالفورد وحدت دو شیء خارجی، دو و بیشتر از دو، دو شیء خارجی گاهی اوقات وحدت به تمام ذات هستش. انواع وحدت و کثرت ها رو میخوام بگم خدمتتون. گاهی اوقات وحدت به تمام ذات هستش و کثرت به عوارض ذات، مثل وحدت من و شما که در انسانیت از ذات انسانی ما با هم یه وحدت داریم، اما در عوارض مثل بلندی، کوتاهی، چاقی، لاغری، سیاهی یا سفیدی با هم دیگه کثرت و تمایز پیدا میکنیم. پس مثل زید یا مثل علی و حسین. گاهی خود وحدت به بعض ذات بود در جنس و کثرت به بعض دیگر ذات، مثلا اسب و انسان که در حیوانیت با هم دیگه اشتراک دارن اما در فصولشون که یه چیز ناطقه یه چیز ساحله با هم دیگه افتراق پیدا میکنن.
بعض ذات
وحدت به بعض ذات
حیوان و انسان.
آره دیگه، چون در حیوانیت با هم دیگه اشتراک دارن ولی اصل در ساحل بودن شیه کشندگی، انسان در ناطق بودن در فصولشون از زمین تمایز پیدا میکنن. و نورس دو وحدت جسد هستش که وحدت به عوارض ذات باشه و کثرت به تمام ذات باشه. مثل چی؟ اگر بخوایم مثال رو بردن واسه این پنبه با یک پیچیدگی هستش، البته بعدها شما روش تعمل هم خواهید کرد، ولی مثالی که فعلا ما میتونیم بزنیم با همه که احتمالاتی که ممکن درش مطرح بشه، مثل سفیدیه، سفید و سفیدیه بفرمایید دندان. خب سفیدیه سفید، حالا این سفید یک عرضه، دندان یک چیه؟ جوهره. اینها به تمام ذات از همدیگه متباین هستن، جوهرها و عرضها. جوهرها یک مقولن، عرضها یک مقوله دیگه هستن، پس اینها به تمام ذات از همدیگه متباینن، ولی هر دوشون در مثلا عرض سفیدی با همدیگه اشتراک دارن. وحدت به عوارض ذاته، یعنی مثلا تو سفیدی شونه، کثرتشون تو حقیقت ذاتشونه، چیزیشون جوهر یکیشون عرض هسته. این سه نوع از وحدت کثرتی بود که در گذشته مطرح کردن و در مقابل این قول به تباین بود که مثلا قول بود که نه خیر، اشیا متباین به تمام ذات هستن، هیچ گونه وحدتی با همدیگه ندارن. نکته‌ای که میخوام خدمت شما عرض بکنم این هستش که این انواع وحدت و کثرت هایی که ما در گذشته باش مواجه بودیم، بعد از این که به دوره جناب صدرای شیرازی رسید، جناب صدرای شیرازی پس از این که ثابت کرد اصالت با وجود است و این متن خارج رو وجود پر کرده است، این سال مطرح شد که کدوم یک از این وحدت و کثرت ها در مورد وجود صادق است و کدوم صادق نیست، و بحث میان فیلسوفان طرح شد. نکته که خوبه عرض کنم خدمتون این هستش، این وحدت و کثرت ها یک خصوصیت هایی دارن که بعد از این که جناب صدرا با اصالت وجود مواجه شد، دید که این نوع وحدت و کثرت ها در مورد وجود قابل پیاده شدن نیستن. قبل از جناب صدرا شخصیتی مانند جناب سهروردی بعد از این که در همون فضای اصالت ماهوی خودش ثابت کرده بود که اصالت با ماهیت هستش، وقتی این انواع وحدت و کثرت ها رو در کنار قول به تباین ردیف کرده بود، دیده بود که اینها رو ما نمیتونیم در متن خارج تطبیق بکنیم و اینها توصیف کننده وحدت خارجی نیستن. بنابراین ایشون قائل به یک نوع وحدت و کثرت جدیدی شده بود به نام وحدت و کثرت تشکیکی. ببینیم وحدت و کثرت
اینه که بگن نوآوری اون دو صدر رو
نوآوری جناب سهروردی بوده که نکته‌ای که هستش در این وحدت و کثرت تشکیکی این هستش که در وحدت کثرت های قبل از ابداع وحدت کثرت تشکیکی، ما به اشتراک غیر از ما به امتیاز بود. مثلا در ماجرای علی و حسین اون چیزی که مشترک بین علی و حسین بود و هست و سبب وحدت حسین و علی می شد، حقیقتش چیزی بود غیر از اون چیزی که عارض، غیر از اون چیزی که سبب تمایز علی و حسین می شد که همون عوارض باشه. یعنی اونی که سبب وحدت علی و حسین بود انسانیت بود، اما اون چیزی سبب تمایز این دوتا بود مثلا سیاهی و سفیدیشون بود، بلندقدی و کوتاه‌قدی بود، که اینها اموری هستن متمایز از اصل ذات و جوهر ذات، اینها اموری عرضی هستن، اونها اموری جوهری بودن. یا مثلا در بحث وحدت به بعض ذات و کثرت به بعض دیگر ذات، مثلا در اصل و انسان عامل وحدت حیوان بود، ولی عامل کثرت صاحبیت و ناطقیت، که اینها حجت ذاتی کاملا متفاوت با بعض دیگر ذات بوده. یا در مثلا بحث سفیدی، سفید و سفیدی دندان که عامل وحدتشون رو ما سفیدی میگرفتیم، اما عامل کثرتشون عرض بودن یکی و جوهر بودن دیگری بود. یعنی ما به امتیاز در وحدت و کثرت های قدیم ما به امتیاز مغایر با ما به اشتراک بود، یعنی اون چیزی که سبب وحدت بود غیر از اون چیزی که سبب کثرت بود. اما در وحدت و کثرت اینکه جناب سهروردی ادعا کرده میان برخی از امور دید که دید مثلا برخی از امور نسبتی که با همدیگه دارن نسبت شدت و ضعفی هستش، تقدم و تأخری هستش، زیادی و نقصانی هستش. ایشون وقتی این انواع وحدت و کثرت ها رو دید متوجه شد که ما یک نوع دیگری از وحدت و کثرت خواهیم میتونیم داشته باشیم یا خواهیم داشت که در اونها ما به امتیاز عین ما به اشتراک باشه. و اینجا بود که ایشون یک وحدت و اسمش رو گذاشت وحدت و کثرت تشکیکی. نکته که در وحدت و کثرت خواهی که مقابل امتیاز اونها یعنی معامل کثرت این مقابل اشتراک اونها هستش این هستش شما با حقایقی مواجه میشید مثل عدد، که اون چیزی که سبب تمایز اعداد از همدیگه میشه واحد واحده، یعنی یکی یک، یعنی اون دو رو از سه جدا میکنه یکه، پنج رو از چهار جدا میکنه همون یکه، ده رو از مثلا سه جدا میکنه همین یکی یک ها هستش. یعنی اونی که عامل تمایز میان اعداد مثلا در بحث اعداد هستش یکه، و اونی هم سبب وحدتشون میشه باز هم یکه. یعنی شما به من بگید دو و ده در چه با هم اشتراک دارن؟ یعنی دو تا یکه اون ده تا یکه، یعنی تو یک داشتن با هم دیگه وحدت دارن. یا مثلا در بحث نور، شما وقتی که با نورهای متعددی مواجه میشید همه این نورها در اصل نور داشتن با همدیگه وحدت دارن. اگه بگید که وحدت نور خورشید و نور نورافکن و نور لامپ در چه هستش، یا دقیق‌تر بخوایم حرف بزنیم نور خورشیدی که نزدیک به خورشیده و نور خورشیدی که میانه آسمانه و نور خورشیدی که الان به ما رسیده، اگه شما من بگید وحدتشون به چیه میگه همشون نورن. اگه من بگید کثرتشون هم به چیه میگم بازم به خود نوره، چون هرچی نوره، یعنی فقط اون نور شدیده این نور ضعیفه، ولی عامل وحدتشون همون نوره، عامل کثرت هم همون نوره، چیز دیگه شما این وسط ندارید که سبب کثرت بشه. برخلاف انواع وحدت و کثرت های گذشته که وحدت و کثرت های گذشته یک خصیصه ای که داشتن این بود که عامل وحدتشون غیر از عامل کثرتشون بود به انواعی که ستا بودن اینها، که عرض کردم جناب سهروردی با تأملاتی که داشتن به این نکته رسیدن که ما یک نوع وحدت و کثرت دیگری هم میان اشیا میتونیم تصویر بکنیم که در اونجا ما به امتیاز یعنی عامل کثرت عین ما به امتیاز باشه، یعنی عامل وحدت. و این اومد بر ماهیت تطبیق کرد. یعنی وقتی ایشون با این سوال مواجه شد که وقتی گفتیم اصالت با ماهیت است و این واقعیت خارجی ما به ازای ماهیت هستش و اونی که متن خارج رو پر کرده و منشأ اصالت است ماهیت است، بعد از ایشون سوال پرسیدن که آیا وحدتی هم میان این ماهیت و خارجی آیا قابل تفسیر هست یا نه، ایشون قائل شده بود که بله وحدتی وجود دارن. و وقتی پرسیده بودن که این وحدت چه نوع وحدتیه، وحدت کثرت تشکیکی رو مطرح کردن، یعنی قائل شدن که وحدتی که در متن خارج وجود داره وحدت کثرت تشکیکی هست، چه خصیصش اینه که عامل وحدت در اونها غیر از عامل کثرت نیست بلکه عین هم هستن. جناب صدرا این یافته جناب سهروردی رو گرفت و اون رو روش داد و ایشون قائل شدن که بعد از اینکه اصالت رو ثابت کردیم با وجود است، وقتی سخن از این مطلع میشه که میان این وجودهای متکثر خارجی آیا وحدتی هست یا نه، خواهیم گفت بله هست. اگر بپرسید که وحدت و کثرتش از چه سنخیست، خواهیم گفت که هیچ یک از این سن و وحدت قدیمی نمیتونه باشه و باید بگیم که عامل وحدت و کثرت خود وجود است، یعنی آنچه که عامل وحدت این وجود با وجود عالم بالاست وجود است، و آنچه که عامل تمایز این وجود پایینی با وجود بالایی هست بازم وجود است، یعنی هر دو به وجود برمیگرده. اما چرا؟ جلسه بعد این رو توضیح خواهم داد همراه با یک حالا نظم و نثر شاید متفاوت‌تری واسهتون بیان خواهم کرد که چرا ما در وجود نمیتونیم قائل به انواع وحدت و کثرت های سابق بشیم و باید یک وحدت و کثرت جدیدی به نام وحدت و کثرت تشکیکی رو ارائه بدیم و بگوییم که عامل وحدت عین عامل کثرت هستش و بر اساس اون یک نوع وحدت جدید به نام وحدت ساعتی در میان همین اشیا ابداع کنیم که مفصلش رو در جلسات بعد عرض خواهیم کرد.
در سوالت توضیح میدید بیان چه بزنی وجوده چیه تو خارج که این شدت داره تو یکی تو یکی ضعیفه دقیقا چیه اون تو خارج؟
خب اینو گفتگو خواهیم کردیم اینا رو در کنیم ما جلسه بعد جلسه ولی خب این سوال درست هستش اما که پاسخ روشنی دریافت کنید الزاماً پاسخ روشنی دریافت نمی کنید. ما جلسات بعد این واسه شما توضیح خواهیم داد که ما بعد از این که ثابت کردیم اصالت با وجود است یه، و ثابت کردیم که در متن خارج کثرت وجود دارن سه، و ثابت کردیم بالبداهه که وحدتی در خارج نیز حاکم است، فیلسوفانه با شما گفتگو خواهیم کرد که اگر این سه تا مقدمه درست است عامل وحدت وجود است و عامل کثرت هم وجود است و نمیتواند چیز دیگری عامل کثرت شود، چون این وجود است که اصیل است و جز وجود هیچ عامل دیگری نمیتواند سبب چنین تغییراتی شود. که حالا جلسه بعد مفصل خواهیم کرد به این اشاره خواهم کرد اشاره به این نقطه هم خواهم کرد جلسه بعد مفصل درس خواهم کرد. فقط من خواستم که فعلا ذهنهای شما رو باز مثل همیشه حساس کنم و با مفاهیمی که عرض کردم آشنا بشه، یعنی نگاهی که ارسطویان داشتن انواع وحدت و کثرت ذهنی و عینی و این که سوال در مورد چی هستش، سوال در مورد اثبات کثرت نیست بلکه در مورد اثبات وحدته، یعنی کثرت بدیهی انگاشته میشه از نظر ما جز بدیهی های فطری هست و اینکه آنها وحدتی دارن دو قول مشاق و اشراق رو عرض کنیم خدمتون. انواع وحدت کثرت ها رو من خواستم تو این جلسه عرض کنم که انواع متصورش چی هسته و نوع چهارمی که جناب سهروردی ابداع کردن اما در ماهیات تطبیقش کردن خواستم اشاره بکنم و اینکه چه تفاوتی میان انواع وحدت کثرت های قدیم و اونی که جناب سهروردی ابداع کرد وجود داره، اینکه مقابل امتیاز در قبلی ها مغایر با ما به اشتراک بود، یعنی عامل کثرت عاملی بود غیر از عامل وحدت، اما در آنچه که جناب سهروردی بودن عامل وحدت و عامل کثرت عین هم هستند، به بیان و توضیح که جلسات آینده مفصل تر عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چرا شده اشاره